بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو نکته در بحث دیروز مان که ذکر می شود ان شاء الله. یک نکته این است که این که در ذیل مسئله دیروز امام بزرگوار فرمودند که در مسئله رشوه هیچ فرقی نمی کند که کسی به عنوان رشوه یک چیزی بدهد یا به عنوان بیع، هدیه، بیع مهاباتی و نحو ذلک، مثل مصالحه امثال ذلک. خب این واقعش هم همینه، برای اینکه رشوه درسته که از عناوین قصدیه نیست که حتما اون کسی که چیزی میدهد برای اینکه مثلا حاکم حکم بکند به نفع او بالباطل، حتما عنوان رشوه رو باید قصد بکنه. رشوه از عناوین قصدیه نیست، مثل عنوان تعظیم و یا عباداتی که ما داریم که همشون نیاز به قصد عنوان دارن. حتی مثلا در مسائل صلات، نماز ادا و نماز قضا نیاز داره به اینکه یک نیت مستقلی روی عنوان ادا بشه یا روی عنوان قضا بشه. اینا برای این است که این عناوین قصدیه هستن، اما در باب رشوه عنوان قصدی نیست. همین که یک مالی رو به او هبه بکند، لیحکم له بالباطل، این موجب تحقق عنوان رشوه است، ولو اینکه عنوان رشوه هم به عنوان متعلق قصد و نیت واقع نشده باشه. وقت مؤید اصل مطلب امامم یک روایتی هست که دیروز اما اشاره نکردیم. این روایت در کتاب سنن بیهقی، سنن بیهقی از سنن الکبرا للبیهقی که مجلدات زیادی هست، از کتاب‌های بسیار مهم و نفیس و ارزشمنده عام به شمار میره و حتی صاحب جواهر اکثر روایات عامیه که نقل میکنه از همین سنن بیهقی نقل میکنه. لذا در پاورقی های جواهرن اونهایی که متصدی تصحیح و امثال ذلک شدن خیلی از موارد اشاره به این معنا کردن. وقت در سنن بیهقی یک جریانی رو که البته مربوط به حکمم نیست، این مربوط به این است که این عناوین دیگه حالا تغییر صورت درش خیلی فرقی نمی کنه. اون یه داستانی رو نقل می کند، این روایت داستانش این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله یک کسی رو مأمور کردن که که بره در اطراف زکات رو جمع بکنه، زکات گاو و گوسفند و شتر و امثال ذلک. گفتن تو برو زکات ها رو جمع کن و بیار. این رفت و یک جمع زیادی گوسفند و گاو و شتر آورد مدینه. حالا که آمده تو مدینه میخواد اینا رو تحویل بده، هی میگه که این گوسفند مثلا مال زکاته، اون گوسفند به خودم هدیه دادن، این گاو مثلا مال زکاته، اون گاو رو به خودم هدیه دادن، اون شتر مال زکاته، اون شترم به خودم هدیه دادن. یه تقسیم اینجوری میکرد که یه قسمت از این گاو و گوسفندهای شترا رو میگفت به خودم هدیه دادن، یه قسمتش هم مال زکاته که پیغمبر مأمور کرده که بره این زکات ها رو جمع آوری بکنه. حالا در این روایت داره که مطلب به سمع مبارک رسول خدا رسید، ایشون هم فوری رفتن منبر و گفتن که ما بله عامل میفرستیم برای اینکه زکات گاو و گوسفند و شتر رو جمع بکنه، وقتی میاد میگه فلان مقدارش رو به خودم هدیه دادن، فلان مقدارش هم مربوط به زکاته. حالا در این روایت میگه، روایت هم عامیه، فقط به عنوان تأیید ما ذکر میکنیم. پیغمبر بر حسب این روایت بالای منبر فرمودن که یک کسی به این آقا بگه که اگر تو خونه پلوی ننه و بابات هم نشسته بودی، این هدیه ها رو برات می آوردن، یا این هدیه ها برای خاطر مسئله زکاته، ولی اگه تو خونه پلو ننه و بابات بودی یک دونش هم برات هدیه نمی آوردن. بعد پیغمبر فرمودن که تمام این چیز بر حسب این روایت، تمام این چیزهایی رو که این میگه به عنوان هدیه برای من آوردن، اگر کسی بگیره اینها حرامه و روز قیامت که میشه علی رقبته، یک کسی که گوسفند گرفته علی رقبتهی بعیران، که همون صدای گوسفند رو میکنه، اون کسی که گاو رو گرفته علی رقبتهی بقرتون، که همون صدای گاو رو میکنه، اون کسی که شتر رو گرفته علی رقبتهی بعیرون، که صدای شتر رو میکنه، و اینها حرامه ولو اینکه به صورت هدیه به این دادن مثلا، لکن هدیه چیه؟ این برای خاطر مسائل زکات این حرفا بوده، و الا اگر تو شهر بود و تو خونش بود یک دونم براش هدیه نمی آوردن. مسئله دوم که تذکرش بد نیست، ما برای رشوه در مسئله قضا تقریبا سه صورت ذکر کردیم. یک صورت قدر متیقن بود که کسی رشوه بده لیحکم له الحاکم بالباطل. فرض دوم این بود که لیحکم له الحاکم بالحق، منتها اینجایی که حکم به حق میکنه دو صورت داشت. یک صورت استیفاء حق متوقف بر حکم حاکمه، یه صورتش این که نه، از راه‌های دیگرم میتونه استیفاء حق بکنه، حکم حاکمم یکی از راه‌هاست، نه اینکه راه منحصر باشه. خب در تمامی این موارد ما گفتیم که برای گیرنده رشوه که عبارت از حاکم باشه حرام میشه، حالا در بعضیاش برای آخذ حرام بود اما برای دافع دفعش حرام نبود، اما برای آخذ مطلقا حرامه. خب اینجا یه شبهه پیش میاد که برای حل این شبهه ببینم فکر شما به کجا میرسه، و اون این است که این حاکمی که این رشوه رو میگیره اگر توجه داره به حرمت این، خب از عدالت ساقط میشه. عدالت که ساقط شد حکمش فایده نداره، برای اینکه حکم حاکم یکی از شرایطی که بعداً انشاءالله در قاضی میخونیم مسئله عدالته. خب حاکمی که رشوه میگیره هنوز حکم نکرده، لیس به عادلن، اگر از عدالت ساقط شد حکمش به درد نمیخوره. شرط نفوذ حکم حاکم ان یکون عادلا. پس این رشوه دهنده در این صورت چطور به منظور خودش میرسه؟ مخصوصا در اونجایی که حاکم میخواد حکم به باطل کنه، که یه فرضش هم این است که میدونه که هازل حکم باطل. خب اگر میدونه که هازل حکم باطل و معذالک حکم میکنه، کیفه یکون عادلا، چطور با مسئله عدالتش جور در میاد که داره حکم خدا رو زیر و رو میکنه، میدوندم داره زیر و رو میکنه. حالا یه وقت کسی اشتباه کرده باشه، مجتهدی در نظرش به خطا رفته باشه، اون یه بحثیه. اما اگر میدونه که این حکم حکم به باطله، زیدی که ادعای این خونه رو میکنه مالک این خونه نیست، یه رشوهی داده برای اینکه حاکم حکم بکنه به اینکه این خونه مال زیده، این حکمش به درد نمیخوره. این حاکم عادل نیست تا اینکه حکمش نفوذ داشته باشه. و اون وقت به عبارت اخرى مطلب این طور میشه که اون رشوه دهنده به مقصود خودش نائل نمی شود. برای اینکه رشوه دهنده تا رشوه نده که مقصودش حاصل نمیشه، وقتی هم رشوه داد حاکم رو از عدالت ساقط کرده، حاکم متوجه رو. و اگر متوجه باشه که این حکمش حکم به باطله، دیگه دو جهت برای سقوط عدالت و از بین رفتن عدالت مطرحه. لذا اون وقت این سوال پیش میاد که ان راشی مع علم المرتشی کیف یتوصل الی مطلوبهی بر رشوه و هو الحکم له سواء کان حقا او باطلا. منتها در اونجایی که حق باشه یک موجب برای سلب عدالت، در اونجایی که باطل باشه دو موجب برای سلب عدالت. این یه شبهه است. و اگرم قاضی نمیدونه که این رشوه است و روی جهل به رشوه بودن و امثال ذالک درش تصرف میکنه، که این خب درسته برش حلال هست، ولی این دیگه لیحکم الله نمیتونه تحقق پیدا بکنه، برای اینکه او این پول رو داده برای اینکه حاکم به نفع او حکم بکنه. یک شبهه‌ای در مسئله رشوه به این کیفیتی که عرض کردم هست. حالا شما دقت بفرمایید در حلش، ببینم بهترین جواب رو کی در این رابطه میده. بعدن در مسئله هفت، در مسئله وقت تموم میشه، من خیلی حال تطویل ندارم، وقت درسم به هم بخوره. در مسئله هفت امام میفرماید که در هیچ چیزی هم عجله نکنید، هرچه بیشتر آدم فکر بکنه به استحکام مطلب نزدیکتر میشه. در مسئله هفت امام بزرگوار می‌فرماید قیل من لا یقبل شهادته یا لا تقبل شهادته لشخص او علیه لا ينفذ حکمه كذلك كشهادت الولد على والده والخصم على خصمه والاقوى نفوذه و ان قلنا به عدم قبول شهادته. این یه مسئله قیلم، مقصود از قیلم در رأسش مرحوم محقق در کتاب شرایع در صفحه 71 این کتاب القضاء جواهر ملاحظه بفرمایید. محقق یک مسئله ای رو عنوان فرموده، اشاره هم نکرده به اینکه این مسئله حتی محل خلافه، جوری مسئله رو عنوان کرده که به تعبیر مثلا صاحب جواهر و دیگران که انه ارسله ارسال المسلمات، به صورت یک مسئله مسلم این مطلب رو در این کتاب شرایع عنوان کرده. به اون مسئله اینه، در باب شهادات و کتاب شهادات که انشاءالله بعدن میرسیم، اونجا گفته شده که یک توائفی شهادتشون مقبول نیست، یعنی اگر بخوان جزء بینه باشن یا دوتاشون همین خصوصیت رو داشته باشن این مقبول نیست شهادتشون. مثل این که یک فرزندی بخواد علیه پدرش شهادت بده یا له پدرش، بچه بخواد علیه پدرش شهادت بده یا به نفع پدرش شهادت بده، گفتن این شهادتش قبول نیست، برای اینکه یه اتهامی مثلا در کاره. خب اگر بچه بخواد به نفع پدرش شهادت بده، مردم میگن که خب این پسرشه، بچهشه دیگه، اونم پدرشه، خب همینجوری داره شهادت میده، اتهام داره. اگر علیه پدرش بخواد شهادت بده، بازم مردم میگن ای معلوم میشه یه مسائل داخلی وجود داره و یک ناراحتی این از پدرش داره، حالا اومده بر علیه پدرش داره شهادت میده. یا مثلا اونجا یکی از مثالهایی که خود محقق در شرایع ذکر میفرماید، العبد نسبت به مولا، عبد نسبت به مولا چه بخواد شهادت له بده، خب متهمه، میگن این عبدشه داره به نفع شهادت میده. علیهش بخواد شهادت بده، میگن لابد یه مسائل داخلی هست که این عبد با اینکه ملک این مولاست آمده به ضرر این مولا شهادت میده. لذا بعضیا، البته حالا عرض میکنیم کلیت هم نداره، جمعی گفتن که شهادتش قبول نمیشه. و همینطور یه مثالی که خود امام هم ذکر میفرمایند، الخصم لخصمه، اگر دشمن به ضرر، خب طبیعتش اینجوریه که دشمن به ضرر دشمن میاد شهادت میده، ولی باید دشمنیشون به حدی باشه که سلب عدالت نکنه، و الا اگر سلب عدالت بکنه از راه عدم عدالت شهادتش حجت نیست. اما اگر دشمنیش به نحوی نباشه که سلب عدالت بکنه، ولی به عنوان متهم بودن این شهادت پذیرفته نمیشه. اون وقت محقق فرموده هر کسی که علیه کسی یا به نفع کسی شهادتش پذیرفته نمی شود، حکمش هم پذیرفته نمیشه. یعنی اگر یه فرزندی اومد طلبه شد، درس خوند، زحمت کشید، شرایط قضاوت رو پیدا کرد، حالا رفت در مسند قضاوت نشست، نمیتونه علیه پدرش حکم بکنه، برای اینکه چون شهادتش به نفع پدر قبول نیست یا به ضرر پدر، حکمش هم نه به نفع پدر نافذه نه به ضرر پدر. دلیلی که صاحب جواهر به نفع مرحوم محقق ذکر می‌فرماید که حالا ما میتونیم در یک قالب دیگر این دلیل رو در بیاریم، دلیلی که صاحب جواهر ذکر میکنه اینه، میگه اصلا حکم حاکم مخصوصا اونجایی که به نفع یک طرفه، این در حقیقت یک شهادتی است که به نفع اون طرف داده میشه، یه اضافه هم داره، هم شهادت هم زیاده. و عرض کردم این رو اگر به تعبیر ما بخوایم در بیاریم، باید بگیم یه اولویتی در کاره، یه مفهوم موافقت و اولویتی ثابته که اگر شهادتش قبول نمیشه، با اینکه شهادت خیلی مسئله مهمی نیست، حکمی که از شهادت بالاتره به طریق اولا و به مفهوم الموافقه نفوذ نداره، همچی چیزی دلیلی برش اقامه بکنیم. لکن این مطلب نه در اصلش مسلمه و نه اولویتش مسلمه. اولا خود این که شهادت ولد نه بر ضرر پدر و نه بر نفع پدر معتبره، این رو انشاءالله در کتاب شهادات میخونیم، مسئله هم اینطور نیست. و امام بزرگوار هم میفرماید که و اگرچه هم ما قائل بشیم به اینکه شهادت اینها نفوذ نداره، یعنی قائل به این معنا نیستیم، لکن بین مسئله شهادت و مسئله حکم اولویت و این حرفی که صاحب جواهر ذکر فرمودن نیست. این مسائل مخصوصا این مسائل تعبدی و عبادی و شاید عرفی هم باشه، آخه مسئله شهادت که اگر ما آمدیم مثلا در شاهدی خصوصیاتی رو معتبر کردیم، در حاکم هم باید معتبر کنیم. خب ما در کتاب حدود که سالهای سابق قبل از مسئله حج بحثش رو می کردیم و تمام کردیم، خب خیلی از موارد بود که حد الهی به شهادت امرأتین او به شهادت چهار زن ثابت می شد. خب پس حالا که بعد میاییم میگیم که مثلا قاضی باید مرد باشه و زن نمیتونه قضاوت کنه، چطور بین این دوتا جمع بکنیم؟ شهادتشون رو میپذیریم اما حکمشون رو نمیپذیریم. مسئله حکم یک وادی مستقلیه، مسئله شهادت یک وادی دیگره، و لذا هر کدوم هم یک کتاب مستقلی دارن، کتاب القضا و کتاب الشهادات، کتابان، نه اینکه یک کتاب باشن، دو تا عنوان دارن، دو تا خصوصیت دارن. شرایط قاضی با شرایط شاهد فرق میکنه. شاید عموم و خصوص منوج باشه در مسئله شرایطشون، وقتی که ما بررسی کنیم ان شاء الله. لذا صاحب جواهر میفرماید که این فرمایشی رو که محقق فرمودن، نمیدونیم این مطلب از کجا آمده حسابی. اگر همونطوری که از ارسال مسلماتش مثلا پیداست یه مسئله اجماعی باشه، خب انسان روی اون اجماع تکیه میکنه. به تعبیر ما اگر اجماع اصالتی در این مسئله داشته باشه، خب دلیلش میشه اجماع. اما اگر اجماعی در کار نباشه، که ظاهرم این است که اجماعی در کار نیست و دلیل بر این که اجماع نیست این است که بعضی ها این مسئله رو منحصر به قاضی تحکیم کردن، که ما بعد انشاءالله میخونیم. اما قاضی اصلی که امام او رو قاضی قرار داده، جعلته قاضیان یا جعلته حاکمان، و شرایطی هم برای ذکر کرده، گفتن همچه مسئله وجود نداره. و ما از مخالفت اینها کشف میکنیم که مسئله اجماعی نیست، ولو اینکه در کلام محقق اشاره به اینکه مسئله اختلافی نشده، و همون طوری که عرض کردیم ارسلها ارسال المسلمات، لکن خب ما کورکورانه که نمیتونیم تقلید بکنیم و مسائل رو قبول بکنیم، ما دنبال دلیلیم. لذا امام بزرگوار میفرماید که نه، اقوا این است که در مسئله شهادت اولا این مسلم نیست، ثانیا اگرم قبول بکنیم که ولدی علیه والدش نمیتونه شهادت بده، این ملازم با این نیست که علیه والدش روی موازین شرعی نمیتونه حکم بکنه، مخصوصا با اینکه قاضی عادله و روی موازین شرعی حکم میکنه، مجتهد شرایط دیگری درش معتبره که اینها رو انشاءالله بعدن عرض میکنیم. لذا این فرمایش محقق در اینجا با ملاحظه دلیلش قابل قبول نیست. تا مسئله بعدی انشاءالله تعالی.